رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام های گرم رسانیم به شنونده ارجمند از استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 شام است و من سلیم ایوبزاد مجری برنامه از پراگ.
درود بر شما شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیمزادم، مجری برنامه در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
امروز دوشنبه 7 ژانویه سال 2008 میلادی است.
و این برنامه را با آخرین خبرها در تهیه همکارم طاهر سفر آغاز میکنیم.
مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند که کشتی های نظامی ایران در قلمروهای آبی بین المللی در خلیج فارس به کشتی های آمریکایی تهدید کردند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت روز 5 ژانویه 5 کشتی بلندسرعت ایرانی در گلوگاه هرمز به کشتی های نظامی آمریکا نزدیک شده و ملاحان آن با استفاده از بلندگو تهدید کردند که کشتی های آمریکایی را میترکانند. هرچند فرماندهی کشتی های آمریکایی آماده دستور دادن به حمله بوده است، اما کشتی های نظامی ایران به محل خود بازگشته و میان دو جانب هیچ تیراندازی صورت نگرفته است. سخنگوی شورای امنیت آمریکا گوردون جونرو از نظامیان ایران خواست از هر گونه اقدام اغوابرانگیزی که به گفته وی میتواند باعث حادثه های خطرناک در آینده شود خودداری ورزند. پس از این خبر قیمت نفت در بازار جهانی به 98 دلار برای هر بشکه رسید. بر اساس نظرخواهی ها نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما در ایالت نیو همشیر نظر بر رقیبش از همین حزب از حزب دموکرات هیلاری کلینتون محبوبیتی بیشتر داشته است. انتخابات مقدماتی برای پیشبری نامزد از این ایالت فردا روز 8 ژانویه برگزار می شود. بر اساس نتایج تحقیق افکار عموم که روز یکشنبه در آمریکا نشر شد، طرفداران باراک اوباما پس از انتخابات مقدماتی در ایالت ایووا در هفته گذشته از طرفداران هیلاری کلینتون 10% بیشتر بودند. باراک اوباما روز یکشنبه برای دهندگان آمریکایی در نیو همشیر گفت میتواند هم نامزدهای حزب جمهوری خواه و هم رقیبان هم حزبش را شکست دهد.
ما رای ها را به دست آورده با همین راه در انتخابات پیروز خواهیم شد. بر اساس نظرخواهی ها من همه این نامزدهای حزب جمهوری خواه را شکست می دهم. من جان مککین را شکست می دهم. میت رومنی را شکست می دهم. رودی جولیانی را هم شکست می دهم. فرید تامسون را نیز شکست می دهم. من همه آنها را شکست می دهم. زیرا ما می دانیم که آنها با گذشته فکر می کنند و ما در باره آینده. We know that they are about
the past and we are about the future. بر اساس این نظرخواهی ها از میان نامزدهای حزب جمهوری خواهی آمریکا سناتر جان مککین از دو رقیبش میت رومنی و مایک هکابی پیش صف است. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز طرح قانون دایر به مسئول حقوق بشر را بررسی و برای نتیجه گیری به کمیته های پلت پایانی پارلمان ارسال کرده است. بر اساس این طرح تعیین و آزاد کردن مسئول حقوق بشر با صلاحیت رئیس جمهور و پارلمان تاجیکستان واگذار شده است که به گفته حامیان حقوق نفر مسئول را پایبند اراده آنها می سازد. آمبودسمن و یا مسئول حقوق بشر یک مقام مستقل حامی حقوق در تاجیکستان خواهد بود که با هدف تحکیم نهادهای جامعه مدنی، حفظ و رعایت حقوق و آزادی های انسان فعالیت خواهد کرد. دیگر خبر از تاجیکستان این است که مقامات رسمی کشور گفتند که قیمت نیروی برق در تاجیکستان را حدود 20% بالا بردند. با گفته آنها از آغاز امسال ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای ساکنان تاجیکستان 3.2 درهم را تشکیل می‌دهد. نمایندگان شرکت برقی تاجیک بر رادیوی آزادی گفتند افزایش قیمت نیروی برق بر اساس برنامه موافقه شده با بانک جهانی صورت می‌گیرد و تا 2 سال آینده قیمت نیروی برق در تاجیکستان تا به 8.6 درهم یا 2.5 سنت آمریکایی افزایش داده می شود. افزایش قیمت نیروی برق در تاجیکستان در حال صورت می گیرد که فعلا در بسیاری از نواحی این کشور مردم در یک شبانه روز تنها 4 یا 5 ساعت نیروی برق می گیرند. حکومت پاکستان میگوید به هیچ کشور اجازه نخواهد داد که به خاطر جستجوی تندروان اسلامی در قلمرو پاکستان عملیات نظامی انجام دهند. پیش از این بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان محمد صادق روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دولت آمریکا دستوری را بررسی میکند که به نیروهای آمریکا اجازه میدهد در قلمرو پاکستان عملیات های وسیع مقیاسی مخفی انجام دهند. و آخرین خبر این است که در جمهوری مردمی چین صدها نفر از اعضای حزب کمونیست حاکم بر این کشور از صف حزب راندند، زیرا آنها برخلاف سیاست دولت صاحب بیشتر از یک فرزند شدند. خبرگزاری دولتی سینخوای چین گزارش داده است که سال 2007 در ولایت هوبی بیشتر از 93,000 نفر صاحب بیشتر از یک فرزند بودند که خلاف سیاست یک فرزندی در چین است.
تازه ترین خبرها را در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگاه مطالب دیگری این برنامه.
استقبال و ناقناعتمندی ها از انتخابات پرزیدنتی گرجستان.
نگاهی به انتخابات پرزیدنتی گرجستان از دوشنبه و مسکو.
افزایش 20% نرخ نیروی برق در تاجیکستان.
سرگذشت چپه دلار در بازار اسعار تاجیکستان.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه مطالب دیگر شبخنگیز نیز تقدیمتان خواهد شد، مطالبی که اینجا اسم برده نشدند، از جمله گزارش درباره سفر پرزیدنت آمریکا به خاورمیانه و نتیجه های یک نظرسنجی طرز کار و یا شیوه کار سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان. ولی حالا از موضوع شروع کنیم که حادثه‌اش روز شنبه گذشته به وقوع پیوسته، دنباله‌اش تا حال ادامه دارد و بسیاری ها در این روزهای استراحت چشم به آن دوخته بودند. انتخابات پرزیدنتی گرجستان و نظرهای مختلف و تضادآمیز با آن. یادآور می شوم مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید و مجری آن در پراگ من سلیم ایوب‌زاده و در دوشنبه همکار عزیزم عبدالقیوم قیوم‌زاد.
در واقع بعد از تظاهرات خشونت آمیز ماه نوامبر سال گذشته در تفلیس و استفاده نیرو در مقابل مردم از طرف پرزیدنتی که دموکرات حقیقی شمرده می شد، بسیاری ها می خواستند ببینند که انتخاب کنندگان در گرجستان چگونه عمل خواهند کرد. حال و هوای گرجستان یک اندازه بر روندهای سیاسی تاجیکستان بعد از رویدادهای ماه فوریه سال 1990 مانند بود.
البته فرق اساسی این بود که در بی‌نظمی های ماه نوامبر تفلیس کسی کشته نشد، فقط چندین نفر زخمی شدند اما قربانی نبود.
بله، اما من از آن لحاظ میگم که باور مردم به رهبرش بعد از چنین حادثه ها چگونه تغییر میکند؟
بله، و یک فرق اساسی ترین این است که در هر صورت انتخابات طبق اطلاع ناظران بین الملل در کل جوابگوی معیارهای دموکراتی بوده است، هرچند سر زدن خلافکاری ها نیز اعتراف می شود.
خوب، آخرین تحولات مربوط به این معرکه و پیامدهای احتمالی اون را از همکارمون در پراگ نور محمد خالزاده بشنویم.
نتیجه های به دست آمده در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری گرجستان بار دیگر ثابت ساخت که از میخائیل ساکاشویلی توده های وسیع اهالی این کشور جانبداری میکنند. رقیب اصلی وی لوان گچچیلادزه از ائتلاف نیروهای مخالفین توانسته است تقریبا 27% آرا را صاحب شود. این در حالی است که ماه نوامبر نیروهای مخالفان تظاهرات ضد دولتی سازمان دادند و از میخائیل ساکاشویلی تقاضا کردند که از مقام ریاست جمهوری استعفا دهد و یا در گرجستان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اعلام کند، زیرا با عقیده آنها اکثر جانبداران ساکاشویلی از وی رو گردانده اند. حالا که نتیجه های مقدماتی این انتخابات اعلام شده است و میخائیل ساکاشویلی حدود 52% رای به دست آورده است، لوان ترخنیشویلی رئیس کمیسیونی مرکزی انتخاباتی گرجستان به مطبوعات گفته است نتیجه های نهایی ارقام قبلا اعلام شده را چندان تغییر نخواهد داد. داوید ککبادزه مدیری بخش گرجی رادیوی آزادی میگوید انتخابات کنونی از زمان فروپاشی شوروی سابق تا حال، یعنی در سالهای استقلال گرجستان، بهترین انتخابات بوده است.
speaks for this as well because people in Georgia decided
این نکته که شرکت رای دهندگان در انتخابات زیاد بود نشانگر خیلی جنبه هاست زیرا مردم گرجستان تصمیم گرفتند که سرنوشت کشورشان را خودشان تعیین کنند درباره سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیرند در گذشته در این کشور چنین انعنه وجود نداشت
about their own fate which doesn't have a long tradition in this country.
اگر این نکته را در نظر بگیریم که در گرجستان 3 میلیون و 400 هزار رای دهنده وجود دارد پس می توان گفت 52% آرا که آقای ساکاشویلی به دست آورده است رقمی قابل ملاحظه است زیرا 1/3 اهالی قابل رای گرجستان در خارج از این کشور به سر می برند و اکثری آنها نتوانستند در انتخابات شرکت جویند از سوی دیگر الکساندر روندلی تحلیلگر سیاسی میگوید پیروزی ساکاشویلی با کم برتری در دور اول و باختی وی در تفلیس غیر قابل پیش بینی بوده است گچه چیلادزه نامزد مخالفان از 10 حوزه انتخاباتی تفلیس در 8 تای آن پیروز شده است آقای روندلی درباره باخت ساکاشویلی در این حوزه های انتخاباتی تفلیس چنین میگوید
البته من بیشتر از این انتظار بودم. ساکاشویلی کارزاری قوی انتخاباتی داشت و در دوام آن نسبت به مخالفانش به مسئله های مهمتری توجه می کرد. به همین سبب من انتظار بیشتر داشتم و فکر نمی کردم که وی در تیفلیس مغلوب می شود.
تحلیلگران و ناظران میگویند در گرجستان پس از شوروی بار اول در انتخابات رقابت واقعی نیروهای سیاسی مشاهده شده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اعلامیه مقدماتی خود راجع به این انتخابات گفتند با وجود این که بعضی نکات منفی مشاهده شده است ولی انتخابات در نحوه برگزاری خود با مقررات بین المللی انتخابات دموکراتی مطابقت داشت. اما این نکته نظر را ائتلاف 9 حزب مخالف قبول ندارند. آنها میگویند مقامات رسمی تلاش دارند در نتیجه های انتخابات به نفع خود اثر گذارند و بعد این طریق به دور دوم انتخابات نروند. گچچلدزه و جانبدارانش میگویند آنها درباره تقلب دلایل در دست دارند. به این سبب شروع از 8 ژانویه آنها هر روز تظاهرات انجام خواهند داد. اما تحلیلگران میگویند شماره شرکت کنندگان در تظاهرات چندان زیاد نخواهد بود. همزمان با انتخابات زودهنگام گرجستان در این کشور رای پرسی نیز انجام گرفت و در آن 2 سوال مطرح بود. یعنی مردم میخواهند در گرجستان بهار یا تیر ماه سال جاری انتخابات پارلمانی برگزار شود؟ سوال دوم این بود که آیا مردم از عضویت گرجستان در پیمان ناتو جانبداری میکنند یا خیر؟ کمیسیون مرکزی انتخاباتی نتیجه های این رای پرسی را اعلام نکرده است ولی نظرخواهی ها نشان می دهند که 61% مردم از عضویت گرجستان در ناتو جانبداری کرده اند.
انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی گرجستان یک حالت نوی را در ارزشیابی انتخابات ها در قلمرو شوروی سابق به میان آورده است. چنانچه بهادهی غرب به آن زیر شبه گذاشته می شود به آن دلیل که میخائیل ساکاشویلی سیاستمدار غربگرا است. از سوی دیگر تقریبا اولین بار در تاریخ پس از شوروی روسیه یک انتخابات را در این قلمرو تحت تنقید قرار داده از ضرورت انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف شعار میزند.
بله این هم در حالی که اظهارات اول ناظران از جامعه کشورهای همسود مثبت بود ولی به زودی مسکو با لحن دیگر وارد صحبت شد. عجابتی کار در این است که در انتخابات های گذشته در کشورهای پسا شوروی ناظران از روسیه این انتخابات ها را دموکراتی می نامیدند در حالی که ناظران بین الملل برعکس آنها را تنقید می کردند. اکنون غرب بهای مثبت می دهد و روسیه برعکس منفی.
در ضمن درباره واکنش ها در روسیه به انتخابات گرجستان گزارش ویژه داریم از مسکو از همکارمان محمد رحیمی سایدر.
وزارت خارجه روسیه با انتشار اظهارات ویژه اعلام کرد به انتخابات عادلانه در گرجستان شبهه دارد و بهای ناظران غربی را درباره پیروزی دموکرات گرجی ظاهر بینی می داند. در اظهارات وزارت خارجه روسیه تاکید شده است از نقض سرشمار قانون انتخاباتی در گرجستان از طریق رسانه‌های گروهی، سازمان‌های غیر دولتی و مخالفین پیوسته خبر دریافت کرده است. در اظهارات توضیح شده است این حالات غیر چشم داشت نیست، زیرا انتخابات عملاً در شرایط وضع فوق‌العاده شروع شد. در جریان کارزار انتخاباتی از امکانات رهبری زیاد استفاده شد. مخالفین زیر فشار آشکارا قرار گرفتند و به منبع‌های اطلاعاتی و مالی دسترسی محدود داشتند. در اظهارات وزارت تاکید شده است تصدیق بهای ناظران غربی از سوی عضو کنگره آمریکا گاستینگز در مورد پیروزی دموکرات گرجی ظاهربینی است. وزارت خارجه روسیه تاکید کرده است ما روند رویدادها در گرجستان را تحت مراقبت خواهیم داشت. در همین حال ولادیمیر ژیرینوفسکی یکی از داوطلبان مقام ریاست جمهوری روسیه از حزب لیبرال دموکرات تای یک برقیه میخائیل ساکاشویلی را به پیروزی تبریک کرده است. همزمان رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه به حزب های دموکراتی گرجستان که در کارزار پرزیدنتی شکست خوردند همدردی اظهار کرده است. ژیرینوفسکی به طنز افزوده است در گرجستان برای سالهای طولانی نظام خودکامه برقرار شده است. گناه اصلی کمونیست هاست که نتوانستند نسل نوی را به میدان بیارند تا قابل پذیرش دموکرات معاصر باشند، گفته است ولادیمیر ژیرینوفسکی. اختلاف مسکو با تفلیس پس از پاشخوری شوروی وقت در سال 1992 آغاز شده است. بعداً با طلب تفلیس مسکو پایگاه نظامی خود را از گرجستان به ارمنستان انتقال کرد. همزمان بیش از 70% مردم ابخازستان و اسیتی جنوبی دو آستان رو به مسکو گرجستان شهروندی روسیه را دریافت کرده آماده پیوستن با مسکو هستند. در جریان انقلاب صدبرگی در چند سال پیش میخائیل ساکاشویلی سیاستمداری رو به غرب در گرجستان به سر قدرت آمد که موجب نگرانی مسکو شد و پیروزی دوباره وی در انتخابات پرزیدنتی اخیر برای سیاست بیرونی روسیه در قفقاز به تاثیر بوده نمیتواند. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
واکنش ها در روسیه به انتخابات پرزیدنتی گرجستان. این انتخابات در تاجیکستان نیز بی‌شبهه توجه زیادی را به خود کشیده است. برخی از کارشناسان تاجیک آن را یک چرخش در شیوه برگزاری و ارزشیابی انتخابات ها در قلمرو شوروی سابق می نامند. نظر تحلیلگران تاجیک را در این باره از همکارمون در دوشنبه فرهادی میلاد می شنویم.
کارشناسان تاجیک واکنش منفی روسیه به نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری گرجستان را که با پیروزی میخائیل ساکاشویلی پایان یافت به اولویت داشتن همکاری های این کشور با آمریکا و اروپا و ناتو مربوط می دانند. مرات محمدشایف کارشناس در امور سیاسی می گوید برخورد روسیه به انتخابات های کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع از منفعت های صرف گیوپولیتیکی این کشور سرچشمه می گیرد. وی گفت ساکاشویلی در خور منافع گیوپولیتیکی کرمل نیست، از این خاطر روسیه نتیجه های انتخابات را هیچگاه قبول نمی کند. و افزود
روستی گبین خنده‌آور و غیر واقعی است، زیرا به همین قریبی وزارت خارجه روسیه انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان را دموکراتی نامید، در حالی که این انتخابات نباید برگزار می شد، زیرا اسلام کریموف حقی پیشنهادی نامزدیش به مهلت سوم را نداشت.
میخائیل ساکاشویلی بعد پیروزیش انتخابات ریاست جمهوری گرجستان را دموکراتی ارزیابی کرد، با آن دلیل که در هیچ یک از کشور اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تا حالا نامزد اپوزیسیون 30% رأی مردم را به دست نآورده است. اما حریف او نامزد اساسی مخالفین دولت لوان گچچیلادزه توانسته است این مقدار رأی را به دست آورد. انتخابات های اخیر ریاست جمهور در کشورهای آسیای مرکزی با پیروزی کامل رئیس جمهوران فعلی انجام پذیرفتند که نکمتر از 78% رأی ها را به دست آوردند. میان آنها حدی بیشترین رأی ها 91% را رئیس جمهور نورسلطان نظربایف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 قزاقستان به دست آورد و کمترین حد رأی مردم 78% را امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه نوامبر سال 2006 به دست آورده است. در هیچ یک از کشورها نامزد مخالفین حد 7% را عبور نکرده است. روسیه و نیز ناظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع که نهاد تحت نفوذ مسکو محسوب می‌شود، هیچگاه از نتیجه‌های این انتخابات‌ها انتقاد نکردند. اما اخیری‌ها از انتخابات ریاست جمهوری گرجستان نیز انتقاد نمی‌کنند. ناظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع من جمله تاجیکستان برانند که انتخابات گرجستان بدون قانون شکنی جدی برگزار شده است. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت:
ناظرایی که ما در دولت ما اشتراک کردند در انتخابات یگان دغلانه ویران کردن معیارهای بشری باشد دیده نشده است.
واقعا در برابر انتخاب رئیس جمهور در گرجستان رای پرسی همگانی صورت گرفت که آیا مردم گرجستان از عضویت کشورشان به ناتو جانبداری میکنند یا نه، و طور نتیجه گیری میشود حدود 60% مردم گرجستان از عضویت کشورشان به ناتو جانبداری کردند. در همین حال سوال دیگری که مطرح میشود این است که موقع های روسیه و غرب چرا سر انتخابات آسیای مرکزی و گرجستان همیشه مخالف هستند. اگر روسیه نتیجه های انتخابات آسیای مرکزی را همیشه بدون بحث اعتراف میکرد، غرب آنها را مورد انتقاد قرار میداد، و امروز که غرب از نتیجه های انتخابات گرجستان پشتیبانی میکند، روسیه موقع مخالف نشان میدهد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
تضاد در میان روسیه و غرب در بررسی در ارزشیابی نتیجه ها و روند انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی در گرجستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و اکنون شنونده ارجمند به موضوع رو میاریم که به هر یک خاندان در تاجیکستان پیوند میگیرد. طبق خبرها نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان از 1 ژانویه بالا رفته است، اما دقیقا عمیق چقدر معلوم نیست. و یا معلوم شد عبدالقیوم؟
خب بله، تا یک اندازه معلوم شد، هرچند طبق خبرهای دیگر با وجود یک حل میاندوره خودی مسئله هنوز در حال بررسی است. به معلومات شرکت برق تاجیک نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق 20% زیاد شد، ولی به اطلاع دیگر این افزایش ممکن است 40-50% و از این هم بیشتر مقرر شود.
یعنی نرخ برق بالا می رود در حالی که خود برق خیلی کمچین است و رجه استفاده آن طرف محدودتر می شود، نه؟
بله، حتی در پایتخت کشور نیز این محدودیت شدت یافته است. از ساعت 8 شام برق قطع می شود، یعنی به جای 4 ساعت وعده‌ای تنها 2 ساعت برق داده می شود. در دهات در بعضی مناطق اصلا برق نیست، ولی با وجود این نرخ برق در تاجیکستان نظر به همه کشورهای شوروی سابق پسترین است، و هدف از افزایش آن خودکفا کردن رشته انرژی برق در کشور می باشد.
خود کفا کردن رشته انرژی برق در کشور، یعنی منظورتون توصیه های بانک جهانی است و یک برنامه به 2.5 سنت رساندن نرخ برق تا سال 2010. خب اما تاثیر اقدام اخیر به وضع مردم چیست و مقامات رسمی هدف این افزایش رو خودشون چگونه شرح میدهند؟ در گزارش همکارمان از دوشنبه کیومرث عطا میشنویم.
در حالی که ساکنان تاجیکستان از کمبود نیروی برق در سرمای زمستان رنج میبرند، مقامات کشور اعلام کردند که قیمت فروش نیروی برق برای اهالی حدود 20% بالا برده شده است. در شرکت برق تاجیک میگویند که بالا بردن بهای برق با تقاضای بانک جهانی صورت گرفته و بر اساس برنامه مخصوص تا سال 2010 قیمت نیروی برق تا به 8.6 درهم یا 2.5 سنت آمریکایی افزایش داده میشود. خبر بالا رفتن ارزش نیروی برق را امروز هر کس به گونه‌ای مختلف شرح میدهد، ولی رشید گلوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک به رادیو آزادی گفت سر از ماه ژانویه امسال ارزش نیروی برق برای ساکنان 3.2 درهم را تشکیل میدهد. رشید گلوف:
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رقم 863 برای استفاده برندگان صنعتی و با آنها برابر کرده شده 5.3 درهم، برای استفاده برندگان غیر صنعتی کشاورزی فرماهای شیری و مالی و مخبربری 9.3 درهم، برای ناسوس ها و ازگاه های ناسوسی و بکشی 1.94 درهم، برای احوالی 3.2 درهم.
به اشاره آقای گولوف در سال گذشته اهالی برای استفاده فقط 250 کیلووات ساعت نیروی برق 2.4 درم پرداخت میکرد و در صورت استفاده زیادی آن قیمتش به 3.18 درم میرسید. اما حالا لیمیت مقرر کرده 250 کیلووات ساعت نیروی برق رفع گردیده، ساکنان طبق نرخنامه نو برای برق استفاده برده خود مبلغ میسپرند. رشید گولوف میگوید طرح نرخنامه نو فروش نیروی برق هنوز در اواخر ماه دکبر سال گذشته تهیه گردیده است. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری از یک پلیوس، تعرفه نوی فروش برق فعلا در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد. صادق حیتوف کارشناس بانک جهانی میگوید این سازمان بین المللی مالی با مقامات تاجیکستان در آغاز سال 2006 موافقت کردند که برای بازگردانی سرمایه های مصرف شده در ساختمان های انرژی سنگتودایک و لالزار خطلان قیمت نیروی برق را زینه به زینه بالا ببرد. وی میگوید ساختمان های بزرگ انرژی تاجیکستان همگی با بدهی های مداوم بنیاد میشوند و باید در مهلت معین برگردانیده شوند. به تاکید آقای حیتوف در صورت بالا نبردن قیمت نیروی برق حکومت تاجیکستان در بطلاق وام ها غوطه خواهد زد و امکان پرداخت چنین قرض ها را به تنهایی نیز نخواهد داشت. صادق حیتوف میگوید حکومت تاجیکستان موظف شده است که باید قیمت نیروی برق را تا سال 2010 بالا ببرد و راستی این سومین بار است که قیمت نیروی برق در تاجیکستان افزایش مییابد. آره، گفته میتوانم که بالا بردن قیمت برق برای ساکنان کمبزاعت مشکل و دردآور است، اما باید مبلغ برق استفاده شده را سپرید. گفته می شود یک کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان در حال با ارزش تقریبا یک سنت آمریکایی فروخته می شود که در کشورهای دیگری پسا شوروی ارزش آن بالاتر از این بوده است. با گفته مسئولان شرکت برق تاجیک در کشور بلاروس یک کیلووات ساعت نیروی برق 8 سنت، در اوکراین 6، در روسیه 4 و در ازبکستان 2 سنت بوده است. اما با این حال اهالی تاجیکستان از بالا رفتن ارزش نیروی برق نگرانند. آنها می گویند به صورت عموم در زمستان از استفاده بیشتر نیروی برق کار می گیرند و نمی توانند به قیمت 3.12 درمی مبلغ نیروی برق استفاده کرده خود را بپردازند. یک ساکن دوشنبه با تشویش از این حال چنین گفت:
برای من مشکل میشه، برای که حاضر من دو تا استودنت دارم، دغه میابیم بوی خام بولوی خام بوی خام سویت شا همه حاضر انا خیو تری اتاپلنی ندارن، همه خونورم با همه الکتریک میکار میکنن، اوقی یک بوری گرون برای خلق میفتاده.
با این همه در فصل سرمای زمستان کلیه مناطق تاجیکستان با اضافه برخی از قسمت‌های پایتخت کشور از کمبود نیروی برق اذیت می‌کشند. شروع از ماه اکتبر سال گذشته 2007 نیز برای ساکنان تاجیکستان لیمیت شدید جاری شده است و آنها در یک شبانه روز همگی به 4 یا 5 ساعت نیروی برق دسترسی دارند و تمام. این در حالی است که تاجیکستان از ازبکستان در فصل سرما 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق وارد می‌کند. تاجیکستان که در فصل گرما بیشتر از احتیاجات خود نیروی برق تولید کرده و می‌فروشد، از تیرما تا اوایل بهار با 3.9 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق اضافی احتیاج پیدا میکند. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نیازمندی های تاجیکستان به نیروی برق وارداتی در پس منظر افزایش قیمت نرخ در کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شهروندان تاجیکستان هنگام شنیدن خبرها از کاهش قرب دلار آمریکایی در جهان از آن حیران می شوند که چرا در کشور آنها برعکس قرب دلار رو به افزایش دارد و این پدیده در چند کشور دیگر اطراف نیز به مشاهده می رسد. اخیراً بانک ملی تاجیکستان کوشش کرد این تضاد را شرح دهد. به اظهارات مقامات بانک ملی، نقص توازن میان واردات و صادرات در کشورهای چون تاجیکستان و در سطح بالا باقی ماندن طلبات به دلار آمریکایی چنین حالت برعکس را به میان آورده است. ولی آیا شدت تورم سامانی در این روند چه نقش دارد؟ از همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان می شنویم.
در حالی که دلار آمریکایی ارزش خود را در مقابل یورو پول واحد اروپایی روبل روسی و فونت استرلینگ انگلیسی از دست داده است، در تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس و دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع ارزش آن بالا رفته است. در حال حاضر ارزش دلار در مقابل سامانی واحد پول تاجیکستان 1.2% بالا رفته، 1 دلار آمریکایی معادل 3.46 سومان تاجیکستانی است و تاجیکستان در میان کشورهای مشترک المنافع و کرانه بالتیک پس از ازبکستان در مقام دوم قرار دارد. بانک ملی تاجیکستان دلیل اصلی پایین آمدن ارزش سامانی و بالا رفتن ارزش دلار را به عدم موازنت کالاهای صادراتی و وارداتی ایمپورت یا اکسپورت ربط داده است. حجم کالاهای وارداتی به تاجیکستان نسبت به کالاهای صادراتی 700 میلیون دلار بیشتر است که برابر به 60% حجم بودجه سالانه تاجیکستان می باشد. بانک ملی دلیل دیگری بالا رفتن ارزش دلار در مقابل سامانی را نیازی روزافزون به ارز خارجی یا دلار در بازار اسعار تاجیکستان خوانده است. بنا به اطلاع بانک ملی طول 11 ماه اخیر سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار بدون باز کردن حساب‌های جاری بانکی از بانک‌ها به مردم داده شده است و از جمله بیش از 700 میلیون دلار به کشورهای خارجی انتقال داده شده است. به اطلاع بانک ملی تاجیکستان در حال حاضر 90% معاملات و داد و ستد میان تاجیکستان و کشورهای خارجی با دلار واحد پول آمریکایی صورت میگیرد. با اطلاع بانک ملی در تاجیکستان که نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر کالا وارد میشود، در آن صورت ارزش دلار افزایش مییابد. بانک ملی گفته است که در جلوگیری از افزایش ارزش دلار اقدام نمیکند. با گفته بانک این معامله آزاد است و بر اساس اجرای داد و ستدها در بازار کالا تنظیم میشود. بانک ملی دلیل دیگر افزایش دلار در مقابل سامانی را شدت تورم در تاجیکستان خوانده است که در سال گذشته به بیش از 21% رسیده است و با گفته بانک ملی تا زمانی که شدت تورم پایین نیاید ارزش دلار در مقابل سامانی بالا خواهد رفت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرگذشت چپه دلار آمریکایی در شرایط ویژه اقتصادی و تجارتی و بازار پولی تاجیکستان.
و شنوندگان عزیز، با این گزارش به بخش دیگری از برنامه وارد می شویم که از مطالب زیل عبارت است. سفر رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای خاورمیانه.
احیای مجازات تضادآمیز قطع دست و پای عیب‌دار شوندگان در ایران.
فعالیت ناکافی و کم حاصلی سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان.
در محاصره با باقی‌ماندن ساکنان وادی زرافشان با بسته شدن راه‌های اکمالاتی. شنونده ارجمند، یادآور می‌شوم این مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون چند لحظه نفسی سبک با یک پارچه موسیقی و سپس ادامه گزارش و تحلیل‌ها از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی.
دشت و دمان هستی یاری ما بیا با کنو چمن جانه چشمانی خمار از را کنارم دو عبروی دو بینا
پرچه بود از ترانه کرامت الله قربان، یک قربانی جنگ تاجیکستان در سال 1992 که هفته گذشته قاتل دیگری او و قاتل همکاران هم پیشگانش محکوم به زندان شد. و دوستان ارجمند، از نو من حلیم ایوبزاد مجری برنامه در استودیو آزادی در پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد مجری برنامه در استودیو آزادی در دوشنبه در خدمت شماییم و همزمان انتظار یک مهمانی هستیم که باید بعد از لحظه به صحبت ما و شما شریک شود. اما اول بیایید به گزارش گوش دهیم که همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد آن را معرفی میکند.
بله، رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش فردا روز سه‌شنبه سفر 8 روزه را به خاور میانه آغاز خواهد کرد. قرار است او بار اول طی تقریبا 8 سال رئیس جمهوریش به اسرائیل و کناره غرب سفر کند. علاوه بر این، جورج بوش به کویت، بحرین، امارات متحده عربی و مصر هم خواهد رفت. جریان صلح اسرائیل و فلسطینیان، عراق و همچنین ایران از مسائل اصلی بحث جورج بوش در ملاقاتش با مقامات کشورهای منطقه خواهد بود. در این باره توجه کنید به گزارش همکارمان طاهر سفر در این موضوع.
سفر جورج بوش به خاورمیانه بعد از 6 هفته رسای میزبانیش از کنفرانس صلح شهر آناپولیس صورت میگیرد که در این همایش رهبران اسرائیل و فلسطینیان بر سر احیای جدی مذاکرات صلح میان هم توافق کردند. در یک هفته پیش مشاور امنیتی حکومت آمریکا استفن هادلی تاکید کرد که جورج بوش قصد ندارد مستقیما در مذاکرات این دو جانب دخل کند. با گفته بسیاری از تحلیلگران، رئیس جمهور بوش ضمن سفرش کشورهای عربی را به طور خصوصی تشویق خواهد کرد که همچنان جریان صلح خاورمیانه را دستگیری کنند. همین تحلیلگران سفری نخستین جورج بوش به اسرائیل و کناره غرب را رمزی می‌دانند و یکی از آنها مرحف جاجاتی، پژوهشگر خاورمیانه در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، دایر به سفر جورج بوش می‌گوید:
این سفری درمانده ولی سزاوار استقبال است. دخالت نکردن به مسئله خاورمیانه ثمر نداد. اکنون پس از 7 سالی حکومت، جناب بوش تلاشهایش را در این سمت افزایش می دهد. اما چون ماه‌های کمی حکومتداریش مانده است، او کاری زیاده هم کردن نمی تواند. از سوی دیگر، او یک چیز هم انجام می دهد که احتمالاً کمک خواهد کرد تا از ادامه لغزش خاورمیانه به سوی ورطه جلوگیری شود.
افزای کشور دیگر خاورمیانه یعنی عراق نیز از مسئله مهمی بازدید و ملاقات های رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش خواهد بود. قرار است او در کویت با دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و سفیر ایالات متحده در بغداد رایان کروکر راجع به افزای عراق گفتگو کند. هرچند پس از ارسال نیروهای اضافی آمریکا به بغداد، خونریزی و خشونت‌های مذهبی در عراق کمتر شده است، ولی جورج بوش از جریان کند مصالحه میان گروه‌های رقیب عراق ابراز ناقناعتمندی و نگرانی کرده است. و مسئله دیگری مایه نگرانی رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه، برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی و نفوذ افزاینده ایران در منطقه است که جورج بوش این کشور را تهدید به صلح می‌داند. اما با گفته مرحف جوجاتی، نه تنها آمریکا بلکه کشورهای سنی مذهبی عربی همسایه ایران نیز از بلند پروازی های این کشور شیعه مذهبی منطقه نگران هستند. ولی میگوید مرحف جوجاتی، ایران یک مسئله پیچیده برای آمریکا است.
این مثل یک کارد دودمه است. خاورمیانه عمدتاً سنی مذهب از ایران بسیار میترسد، اما همزمان کشورهای منطقه نمیخواهند آمریکا بر ضد ایران یگان اقدام کند، زیرا این افزار را بدتر خواهد کرد و آن کشورها را در خط پیش جبهه قرار خواهد داد. آن کشورها خواهان سیاست عاقلانه و سالم در قبال ایران هستند تا با آن را تلاش های ایران برای پیشوای منطقه بودن فرو نشانده شود.
اما با گفته تحلیلگری دیگری آمریکایی مایکل اوهانلون، ظاهرا جورج بوش در این سفرش به خاورمیانه هیچ گونه نرمی نسبت به ایران نشان نخواهد داد و آشکار به ضد این کشور سخن خواهد گفت تا ممالک عصبانی سنی مذهبی عربی را آرام کند. یعنی جورج بوش خواهد گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد تا ایران به ابرقدرت خاورمیانه تبدیل یابد. وزارت امور خارجه ایران سفری برنامه‌ریزی شده جورج بوش به خاورمیانه را تنقید کرده و آن را دخالت به امور کشورهای منطقه نامیده است.
گزارش بود از سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. طوری می‌بینیم موضوع ایران در این سفر یکی از مسائل محوری خواهد بود، هم در رابطه با روند صلح خاورمیانه و هم در رابطه با افزا در عراق. ولی امروز یک خبر دیگری از خود ایران رسیده است که واکنش تندی حامیان حقوق بشر را در داخل و خارج جمهوری اسلامی به بار آورد. پس از چندی سال خودداری اولین بار در ایران با کاربست انواع مجازات از قبیل قطع کردن دست و پای عبدالشوندگان برگشته اند. در زاهدان پایتخت استان سیستان بلوچستان دیروز یک چنین حکم در مورد 5 محکوم شده به اجرا رسیده است. حالا از مهمانی سودی ما در پراگ کارمندی رادیو فردا آقای فریدون زرنگار میخواهیم تفصیلات بیشتر از این خبر را ارائه دهند. بفرمایید.
این 5 نفر اونطوری که از اسامیشون برمیاد گویا وابسته به گروهی هستن موسوم به جندولا، یعنی گروهی که در استان سیستان و بلوچستان تقریبا یکی دو سال هست فعال هستن و مخالف جمهوری اسلامی هستن و دست به عملیات تروریستی میزنن. از جمله تا حالا چندین مورد حمله کردن به کاروان‌های اتومبیل‌ها، یک کاروان نظامی رو حمله کردن، چند تا پاستا رو کشتن و در هر حال به نظر میرسه که این افراد وابسته به این گروه هستن.
ولی آیا سبب بازگشت به چنین حکم در ایران چی بوده میتواند؟
احتمالاً یعنی میشه فقط این برداشت رو کرد که دولت میخواد با این اجرای این مجازات سنگین رعب و وحشت در این گروه ایجاد کنه که دیگه دست به عملیات تروریستی در منطقه استان سیستان و بلوچستان نزنن.
خوب آقای زرنگار، اما تاریخچه این نوع جزا در ایران از کجا می آید به نظرتون؟
این هر از گاهی اجرا می شده ولی خیلی به ندرت سالهای اخیر، که البته این در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده ولی نه به این صورت، به صورت قطع انگشتان. البته در قرآن یک همچنین احکامی هست به عنوان حد، مجازات حد، و که گفته میشه که این چون این احکام در شرایط 1400 سال پیش هنگام حکومت پیغمبر بوده و یک احکام حکومتی هستن، اینا اعتبار همیشگی ندارن بلکه اینا میتونن عوض بشن. البته بین فقها اختلاف هست که قابل تغییر هست یا نیست، ولی عمدتاً مطرح میکنن که قابل تغییر، بنابراین در قرن 21 هم نمیتونه به اجرا در بیاد.
ما دریا داریم که وقتی یک حکم در باره سنگسار کردن یک خانم یا یک خانم یک جوان نشر شده بود، این حکم واکنش منفی را در جامعه ایران به بار آورده بود. اما این حالت اجرای حکم قطع دست و پا امروز در ایران چی واکنش به بار آورده است؟
واکنش که البته خیلی سخت بگیم، ولی ما تلفن هایی داشتیم از ایران که یک ادم با توجه به جنایاتی که این گروه در سیستان و بلوچستان انجام دادن موافق این قضیه، میگن که خب اونا هم خیلی آدم کشتن و زجر دادن، یه دره که گناهی نداشتن و در نتیجه خب طبیعیه که تو این شرایط یه مقدار انتقام جویی مطرح میشه و یه عده ممکنه بگن آره کار خوبیه که دولت این کارو میکنه.
کاملا با این عمل مخالف هستم. افرادی که دلیلش دست پا قطع میکنن همین عملشون شیطانی و جنایت محسوب میشود و تیم پزشکی قسم خورده در این جنایت شریک هستند.
به نظر من این مجازات ها باید انجام بگیره تا دشمنان ایران و کسانی که ضد انقلاب اسلامی ما هستن حساب کار دستشون بیاد و دیگه فکر چنین کاری به سرشون نزنه.
ولی فکر میکنم در کل در جامعه ایران، اصولا جامعه مدنی ایران، چنین مجازات هایی قابل قبول نیست.
بله، برخوردی دوگونه برخی از نمایندگان رو در ایران شنیدیم. خب عبدالقیوم، مجری برنامه در دوشنبه نیز از شما آقای زرنگار به فکرم پرسیش دارند.
بله آقای زرنگار، میخواستم به این جنبه این مسئله روشنی اندازید که آیا سازمان های حقوق بشر به این حادثه چی نظر دارند؟
به احتمال زیاد هیچ نهاد مدافع حقوق بشر نمیتونه از این حکم پشتیبانی کنه، چون همطور که در یکی از نمایندگان مدافع حقوق بشر به رادیو فردا میگه که این احکام در تضاد با قوانین بین المللی است و اینها در واقع حکم شکنجه را دارن و شکنجه در قوانین بین المللی ممنوعه، بنابراین این احکام قابل سرزنش و محکوم بودن هستند. از جمله در گفتگویی که ما با آقای دکتر عبدالکریم لایجی نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر کردیم، ایشون روشن مطرح کردند که چون این مجازات برابر قوانین بین المللی نوعی شکنجه هستند، بنابراین از نظر نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم و قابل سرزنش هستند.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که میدونید کشور ایران هم از 1954 عضوونه، هر نوع شکنجه ممنوعه و در عهدنامه بین المللی ضد شکنجه و مجازات های موهن غیر انسانی و زجرآور تعریفی که از شکنجه شده این است که هر عملی که بر ضد تمامیت جسمانی یا روانی انسان صورت بگیره شکنجه یا در حکم شکنجه. بنابراین بریدن دست، شلاق زدن، اون جنایاتی که در قانون مجازات اسلامی در ایران به عنوان تعذیر یا به عنوان حد ذکر شده، تمام اینها مشمول عنوان شکنجه است. شکنجه هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی منع شده.
احتمالاً به اعتبار کلی ایران هم لطمه میزنه، چون در هر حال درسته که ایران احکامی که صادر میکنه با قوانین بین المللی مغایرت دارن، ولی خب یک چنین احکامی خیلی شدیدتر از اون قوانینی هستن که اون احکامی هستن که پیشتر صادر شده، طبیعیه که به وجهه بین المللی ایران بسیار سخت میزنه.
تشکر آقای فریدون زرنگار، کارمند رادیو فردا در مهمانی رادیو آزاده و با شرح خبر و خبر بازگشت جمهوری اسلامی و مجازات سنگین و تضادآمیز قطع دست و پای عیب‌دار شوندگان. و حالا برمیگردیم به دوشنبه.
بله خب، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان اخیراً یک تحقیقاتی را دایر به فعالیت سازمان‌های اجتماعی کشور و نقش آنها در پیشبرد جامعه انجام داده است. بیشتر پرسیده شدگان فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را ناکافی خوانده، گفتند این سازمان‌ها در جامعه نقش نمایان ندارند. جزئیات بیشتر این تحقیقات را از گزارش ناصرجان معمرزاده از دوشنبه می‌شنویم.
اکثر از شرکنداران نظرسنجی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان کاری سازمان‌های اجتماعی کشور را غیر قناعت بخش ارزیابی کردند. این تحقیقات 100 سالگی در سراسر کشور و در میان ساکنان 39 سال و کسب و کاری گوناگون دایر شده است. نادیر رحمان‌بردی و رهبر بخش امور تحقیقاتی انجمن رسانه‌های مستقل میگوید در حالی که 32 درصد پرسیده شده‌ها فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی را ناکفایه و ایف می خوانند، 21 درصدی صاحب نظران اصلا از کاری سازمان‌های غیر حکومتی خبر نداشتند. خانم رحمان بردیه و افزود
число общественных организаций растёт с каждым днём, но подъём роли гражданского общества невелик.
او میگوید ایده از شرکنداران نظرخواهی در خروج بر این نظر بودند که شماری سازمان‌های اجتماعی روز از روز می‌افزاید، اما نقش آنان در رشد جامعه مردم سالاری ناچیز است. بعضی از اتحادیه‌های جمعیتی به تشکیلات صاحب کاری بدل شدند و بعضی از آنها اصلا از فعالیت باز مانده‌اند. اما ساکنان دوشنبه بر این نظر بودند که بسیاری از سازمان‌های غیر حکومتی پایتخت کشور تنها با یک گروه محدود آدمان همکاری کرده و مشکلات عمده روزگار را اصلا بررسی نمی کنند. در فعالیت این سازمان ها نشانه رشوت و فساد مشاهده شده و در بیشتری موارد آنها بورس ها را از آن خود میکنند، اما در کلوب از نبودی سازمان های دفاع از حقوق و آزادی های انسان و حقوق استعمالی تاکید کرده میگویند سازمان های غیر حکومتی محلی لایحه های خود را به طلب و خواهش سرمایه گذاران موافق میکنند برای دریافت مبلغ.
НПО часто перестраивается под диктовку донорских организаций. То есть, как донор хочет, они так и пишут проект.
Нодира Рахмонбердиева, рахбари бахши умури тахқиқоти анҷумани миллии расонаҳои мустақили Тоҷикистон буд. Андешаҳо дар мавриди фаъолияти камтаъсир ва нонамоёни созмонҳои иҷтимоии Тоҷикистон дар чанд соли ахир миёни ҷомеашиносон шунида мешавад. Дар расонаҳои чопии кишвар матолибе оид ба вуҷуди ришвату фасод дар созмонҳои غیر حکومتی و حتی بین المللی مقیم کشور به نشر رسیده از مشکلی دریافت بورس ها و استفاده ناعادلانه و تصرف مبلغ آن از سوی مؤسسان این سازمان ها صحبت می رفت. در واقع شماری نظررس شرکتداران نظرسنجی انجمن رسانه های مستقل گفتند که اکثر از سازمان های اجتماعی کشور تنها حدود 30% مبلغ های دریافت کرده خود را برای اجرای طرح ها مصرف نموده و پول باقی مانده را کیسه خود میرختند. و اما مؤسسان اتحادیه های جمعیتی تاکید میکنند که جامعه تاجیکستان به وجود این گونه سازمان ها احتیاج دارد و رشد کشور بدون سازمان های جمعیتی، سازمان های ناظر فعالیت حکومت و منعقد ضعف کار آن غیر قابل اعتماد است. یوسف محمدوف رهبر اتحادیه غیر حکومتی موسوم به رشد در این رابطه گفت:
اکثر شورابینی هایی که در مورد بلند برداشتن سویه حقوقی شهروندان گذرانده میشوند، این از جانب سازمان های جمعیتی گذرانده میشوند، در حقیقت هم آهسته آهسته همین جامعه شهروندی رو مستحکم تر میکنند. البته امروز این جامعه شهروندی که ما درباره اون صحبت میکنیم حالا به قدری فعال نیست که مثلا به فعالیت حکومت تاثیر رسانده تواند یا که افکار جامعه رو تغییر داده تواند، لیکن این چیز در حالت رشد یافتن است.
یوسف محمدوف رهبر اتحادیه غیر حکومتی موسوم به رشد، در حالی که مؤسسان سازمان های اجتماعی تاجیکستان ادعای خدمت صادقانه به مردم کشور کرده و ضرورت وجود خود را تاکید میکنند، شماری این گونه اتحادیه ها در کشور به احتمال قوی تا 3 مراتب کاهش خواهد یافت. دلیل این است که در وزارت عدلیه تاجیکستان از میان بیش از 3000 سازمان اجتماعی تنها 1040 سازمان حاضر شدند اسناد خود را تکراراً ثبت نام کنند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های یک نظرسنجی در مورد کارشایمی و فایده آوری سودمندی سازمان های اجتماعی تاجیکستان.
و شنوندگان ارجمند، یک خبر از منطقه. با فرارسی موسم برفریزی، نواحی وادی زرافشان تقریبا در انزوای اقتصادی قرار میگیرد، زیرا راه زمینی عنعنوی توسط سمرقند ازبکستان بعد جاری کردن رژیم روادیدی رفت و آمد بسته گردید و امکان رواء از طریق عقبه های شهرستان و انزاب نیز در این فصل بیشتر وقت ناممکن میگردد. همکارم شاهین روشن در این منطقه میگوید تقریبا در یک ماه اخیر راه های عقبه ها بسته میباشند و منطقه دچار مشکلات فراوان اجتماعی شده است.
به طور دوامدار بسته بودن شاهراه خوجند دوشنبه توسط گردنه شهرستان و نخب انزاب بر مشکلات ساکنان وادی زرافشان افسوده است. برف و بارشات زیاد در گردنه شهرستان و نخب انزاب در طی 2 هفته اخیر باعث قطع عبور و مرور وسایل نقلیه گشته است. و این هم در حالی است که جمهوری ازبکستان بیش از یک ماه است که یک جانبه عبور و مرور شهروندان و وسایل نقلیه را توسط راه‌های خیش منع نموده است و در حال حاضر مردم وادی در یک حالت مشکل اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، زیرا بر اثر بسته بودن راه‌ها نرخ و نوا در بازارها و مراتب بالا رفته. قیمت راهکرای مسافربر و بارکش نیز تا 100% افزایش یافته است. خوشتیل عبدالغفور، یک تن از کارشناسان محلی، میگوید هر سال با رسیدن فصل سرما و برف و بهمن شاهراه خوجند دوشنبه توسط گردنه شهرستان و نقد انزاب باعث نه تنها مشکلات اقتصادی بلکه فوق چندین ساکنان وادی و صدمه های نقلیاتی در این مسیر میگردد.
نواحی وادی زرافشان از لحاظ جغرافی در موقع بنبست کمیونیکاسیونی از مرکز ولایت سوخ، شهر خوجند و شهر دوشنبه واقع است. این کنده شوی از دو مرکز شنبه و خوزان با بودی سادن استثالات کارخانه ها و بولاره نخوا سبب میگردن.
قبرجان شریفوف یکتن از رانندگانی مسافربر که با علت ریزش ترمه در قسم جنوبی نخب انزاب دو روز رو بسر برده است، از خرابی راه ها و دشوارگذر بودن گردنه شهرستان و نخب انزاب اظهار نگرانی نموده گفت:
اغوا، برف، یخ، ترمه فرایی، همه عذاب و عقوبت، دو سه روز یک بار منزل یا مرسه جانی اغوا ها وقت در میماییم، این تا تا قید هم مرسده باشده.
یک ساکن ناحیه عینی میگوید اگرچه همه ساله مردم وادی زرشان بر اثر بسته شدن راه خوجند دوشنبه دچار مشکلات سنگین می شوند، ولی راهبران حکومت به جز وعده تدابیر مشخصی را پیش نمی گیرند.
وقتی عقبه انزو، وقتی عقبه چهرستان بسته می شوند. مشکل زیاد داریم این ناحیه پنجکه، ناحیه مسجد کنا و عینی. در بازار مغازه ها در خونه ها به درجه می رسد که در روشکن است، بسیاری سوزشواری نیست. اغاز از این بخیص تبانو رفت آمد نمان نیست، یک شرایط وزن با قرار داریم.
شهرهای خوجند دوشنبه یگانه جاده است که سه نواحی پنجکنت، عینی و کوهستان مسچاه را با مرکز استان سوخت، شهر خوجند و شهر دوشنبه می پیوندد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکنت.
در معاصره اقتصادی قرار گرفتن منطقه زرافشان با علت بسته شدن راه های اکمالاتی و یک گزارش فرهنگی، اخیراً نشریات ادیب دو کتاب نخستین را از سلسله 50 جلدی اختران ادب که زندگی نامه و اشعار همسران پدر شعر فارسی تاجیکی آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی را گردآوری میکند نشر کرده است. در این باره گزارش داریم از همکار ما سیاف مزراب.
اخیراً نشریات ادیب دو کتاب نخستین سلسله 50 جلده اختران ادب را که زندگی نامه و اشعار همسران آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی را باید فراهم گردآوری کند نشر کرد. اختران ادب در حجم 30 جزء چاپی با تعداد 5000 نسخه و با توضیح و شرح لغات نشر شده است. مصنفان اثر ادبیات شناسان سرشناس تاجیک خدای شریف و عبدالشکور عبدالستارند. بر طبق اطلاع ادبیات شناسان تاجیک رو آوردن به عصر رودکی طلب زمان است، زیرا در طول بیش از 1100 سال تواناترین شعرای هم عصر و حتی شاگردان و رزخوران خان الهام رودکی زیر سایه تجلی شکوه آدم و شعرا ماندند و تقریبا ایجادیات آنها آموخته نشده است. شریف مراد اسرافیل نیا ادبیات شناس تاجیک میگوید:
در خود دوره رودکی اصیده شاعران مانند ابوشکور بلخی، شهید بلخی، راوی قزاری، دقیقی، کسایی و چندین شاعران بودند که این ادبیات بنیاد نهادی رودکی را ادامه دادند. همان ابیات پراکنده باقی مانده اشعار شاعران معاصر رودکی گواه آن است که در این دوره ادبیات خیلی هم در سطح بلند انکشاف یافته است. دقیقی چهار خصلت برگزیده است: بگیتی از همه خوبی زشتی، لب یاقوت رنگ و ناله چنگ، می خوش رنگ و دین زردوشتی.
همسران رودکی به امثال دقیقی و بلخی کیسایی صاحب دیوان بودند و اما جانبک اکابر نویسنده شناخته میگوید اصل رودکی باید بر مبنای نثر آموخته شود، زیرا تا رودکی در ادبیات پهلوی فارسی نثر معروفتر بوده است.
از زمان رودکی به بعد به نثر شروع نکردن مردم فارسی زبان از این بود که اونا بلندترین پایه های مرتبه معرفت را دارا بودند و نظم بهترین و ارتفاعترین مرتبه شناخت دنیا و شناخت انسان و معرفت جهان هر چیزی در روح است.
جانب که اکابر بود نویسنده تاجیک. مسئولین نشر میگویند تا ماه سپتامبر سال روان تا روز تجلیل از 1150 سالگی رودکی در تاجیکستان 50 جلد آثار همه معاصران آدم و شعرا به دست چاپ میرسد که ادب پروران این عصر را برای خواننده امروزه تاجیک معرفی میکند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش به پایان برنامه تاجیکی رادیو آزادی در شامی هفتمی ینور رسیدیم. عبدالخیام، شما پیامی به شنونده ارجمند دارید؟
خب، برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد شروع می شوند و با امید روز و روزگار خوش با یکا یکی شنوندگان ارجمند من خداحافظی می کنم.
بله، خدا نگهدار.
زردالوی زردی رو پروی خانه ای آی شاخه.
زردالوی زردی رو پر روی خانه آی شاخش به زمین از گذری جانانه آی گوزه نداد از بر منی دوانه آی گوزه نداد از بر منی دوانه آی باز آمدنی مره خدا می دانه آی باز آمدنی مره خدا می دانه از غمی عشقت یارمه با دیده ای به دارمه با یک نگاه تیره زدی بسی نهیه بارمه از غمی عشقت یارمه با دیده ای به دارمه با یک نگاه تیره زدی بسی نهیه بارمه
بیدار نکردی چرا عاشقم بیدار نکردی چرا